صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. با شکست گروه داعش در سوریه، جنگجویان سابق افغان که با حمایت حکومت ایران برای پشتیبانی از بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه و برای جنگ با داعش به سوریه رفته بودند، در حال بازگشت به افغانستان هستند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای روند صلح افغانستان لحظات پیش با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور غنی در حساب تویترش گفته که دو طرف روی تلاش های جاری برای آوردن صلح بحث کردند. او همچنین گفت که با پیشرفت این بحث ها جزئیات بیشتر این مذاکرات به دسترس مردم افغانستان داده خواهد شد. آقای خلیلزاد پیش از این با رئیس اجرائیه، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و رئیس دفتر رئیس جمهور افغانستان نیز ملاقات کرده بود. ریاست اجرایی افغانستان گفته است که حکومت انتظار دارد که با اعلام تیم جدید مذاکره کننده از جانب افغانستان، آقای خلیلزاد طالبان را به آغاز گفتگوها با حکومت افغانستان ترغیب کند. زلمه خلیلزاد در حساب تویترش نوشته که او با نمایندگان مرکز و دفاتر ولایتی شبکه زنان افغان نیز در کابل ملاقات کرده است. نماینده ویژه آمریکا برای روند صلح افغانستان گفته که زنان افغان باید در تمام مذاکرات مربوط به صلح و آینده افغانستان حضور داشته باشند. این در حال است که بسیاری فعالان حقوق زنان در افغانستان و بیرون از این کشور از عدم حضور زنان افغان در مذاکرات صلح با گروه طالبان و تصمیم گیری ها در مورد آینده افغانستان ابراز نگرانی کردند. انجلینا جولی سفیر حسن نیت ملل متحد و هنرپیشه مشهور هالیوود نیز از عدم حضور زنان افغان در روند گفتگوهای صلح انتقاد کرده است. خانم جولی روز جمعه در مجمع عمومی ملل متحد گفت که بدون حضور زنان در مذاکرات صلح هیچ صلح و ثبات در افغانستان تامین نخواهد شد. بانک مرکزی افغانستان از لغو جواز فعالیت حبیب بانک پاکستان در افغانستان خبر داد. ایمال هاشور سخنگوی بانک مرکزی افغانستان امروز گفت که حبیب بانک قوانین بانکی افغانستان را رعایت نکرده است و همچنان از آغاز فعالیت این بانک تا کنون نقش بارزی در اقتصاد افغانستان نداشته است. سخنگوی بانک مرکزی افغانستان افزود که بررسی های این بانک نشان می دهد که حبیب بانک از 2 سال به این سو حتی 1,000 افغانی هم به مشترکین خود قرض نداده است. به گفته سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، به حبیب بانک 3 ماه فرصت داده شده تا به فعالیت‌هایش در افغانستان پایان دهد. بانک مرکزی افغانستان همچنان تأکید کرد که لغو جواز فعالیت حبیب بانک پاکستان ربطی به مسائل سیاسی بین کابل و اسلام آباد ندارد. شرکت فیسبوک از مسدود ساختن 103 حساب صفحه و گروه فیسبوکی مرتبط با اردوی پاکستان خبر داد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
شرکت فیسبوک امروز گفت که حساب‌ها، صفحات و گروه‌های فیسبوکی مسدود شده مربوط به کارمندان بخش روابط عامه اردوی پاکستان بود. شرکت فیسبوک افزود که این حساب را در شبکه اینستاگرام نیز مسدود کرده است. نتانیل گلیچر، مسئول بخش امنیت سایبری فیسبوک گفت که هرچند کاربران این حساب‌های فیسبوک و اینستاگرام تلاش کرده بودند تا هویت اصلیشان را مخفی نگه دارند، اما تحقیقات شرکت فیسبوک دریافت که کاربران این حساب‌ها همه کارمندان بخش روابط عامه اردوی پاکستان بودند. گلیچر افزود که از طریق این حساب‌های فیسبوک و اینستاگرام معلومات نادرست به گونه‌ای هماهنگ شده در مورد اردوی پاکستان، سیاست و رهبران پاکستانی و حکومت هند پخش می‌شد. اردوی پاکستان تا کنون در این مورد واکنش نشان نداده است. فیسبوک اخیراً در مورد استفاده از این رسانه‌های اجتماعی توسط افرادی که هویت اصلی خود را پنهان می‌کنند تحت فشار قرار گرفته است.
حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه در انتخابات شاروالی انقره پایتخت این کشور شکست خورد. جزئیات بیشتر را از رنا درانی غورزنگ می‌شنویم.
پس از تأسیس حزب اسلامگرای عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوان در سال 2001، این نخستین بار است که این حزب در انتخابات شاروالی انقره شکست می‌خورد. هرچند رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه از 2 ماه به این سو برای برنده شدن حزبش در انتخابات محلی با شدت و پوشش گسترده توسط رسانه‌های محلی ترکیه تبلیغ و مبارزه کرد، اما به نظر می‌رسد که وضعیت اقتصادی ترکیه سبب شد تا رای دهندگان به حزب رقیب آقای اردوان رای بدهند. رسانه های ترکیه گزارش دادند که نامزد حزب جمهوری خواه خلق، حزب رقیب عدالت و توسعه توانسته کرسی شاروالی انقره را برنده شود. حزب جمهوری خواه خلق در ازمیر، 3 شهر بزرگ ترکیه نیز برنده شده است. بر بنیاد گزارش رسانه های ترکیه، نامزد حزب جمهوری خواه خلق در استانبول، بزرگترین و مهمترین شهر ترکیه نیز تاکنون پیشتاز است. در همین حال رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه گفته است که حزب عدالت و توسعه خواستار بازنگری نتایج انتخابات در انقره خواهد شد.
ولادیمیر زلنسکی کمدین اوکراینی که نامزد ریاست جمهوری این کشور است تا حال در آرای شمارش شده پیشتاز بوده و پترو پروشینکو رئیس جمهور این کشور در رده دوم قرار دارد. کمیسیون انتخابات مرکزی اوکراین گفته است که آقای زلنسکی که در سریال های تلویزیونی نقش رئیس جمهور را بازی می کند 30% آرای شمارش شده را تا حال از خود کرده است. آقای زلنسکی گفته که مردم نسبت به فعالیت های سیاسی و جاه‌طلبی برای ما مهمتر است. اوکراینی ها بالاتر قرار دارند و به گفته او آنان چشم برای ما هند. آقای پروشینکو که از سال 2014 میلادی تا حال در قدرت است 17% آرای شمارش شده را از آن خود کرده است. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو در آستانه تجلیل از 70 سال روز تأسیس این پیمان موجودیت اختلافات شدید را بین کشورهای عضو ناتو رد کرد. آقای ستولتنبرگ اظهار کرد که برخی اعضای ناتو روی مسائل مختلف چون تجارت، تغییر اقلیم و توافقنامه هسته‌ای ایران با هم اختلاف نظر دارند، اما به گفته او همه 29 کشور عضو ناتو در برابر نیازمندی دفاع از یکدیگر به ویژه در برابر روسیه موقف متحد دارند. قرار است منشی عمومی ناتو فردا با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقات کند. ینس ستولتنبرگ روز پنجشنبه با وزرای کشورهای عضو ناتو از 70 سال روز امضای پیمان واشنگتن که منجر به ایجاد ناتو شد تجلیل خواهد کرد. انتظار می رود در سال جاری میلادی میزان تقاضای جهانی برای طلا در مقایسه با 4 سال گذشته به بلندترین سطح آن بلند برود. مؤسسه تحقیقاتی میتالز فوکس امروز با نشر گزارش گفت که کشورهای جهان در سال 2019 حدود 4370 تن طلا مصرف خواهند کرد که از سال 2015 به این سو بلندترین میزان مصرف طلا خواهد بود. در این گزارش آمده که قیمت طلا در سال جاری میلادی به $1,310 در هر اونس خواهد رسید که بلندترین قیمت طلا از سال 2013 میلادی به این سو خواهد بود. قابل ذکر است که یک اونس معادل 28.3 گرام می باشد. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. با حال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. وزیر صحت عامه افغانستان گفته که در نخستین دور کمپاین سراسری واکسین پولیو در سال جاری بیش از 9 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین خواهد شدند. وزیر صحت افغانستان امیدوار است که با همکاری طالبان بتوانند که این کمپاین موفقانه سپری کنند. سمسم مسیرت در این مورد گزارش میده.
وزارت صحت عامه افغانستان به همکاری سازمان صحی جهان نخستین دور کمپاین سراسری واکسین پولیو را برای سال 1398 خورشیدی آغاز کرد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت افغانستان گفت در جریان این کمپاین که برای 5 روز ادامه می‌یابد 9.3 میلیون کودک افغان که زیر سن 5 سال اند در 31 ولایت کشور واکسین خواهند شد. به گفته آقای فیروز در ولایات دایکندی، بامیان و غور بعد دلیل سردی هوا این دور واکسین پولیو تطبیق نمی شود. وزیر صحت افغانستان از مخالفان مسلح خواست که با آنان در اجرای این کمپاین همکاری کنند و همکاری آنان را برای تطبیق موفقانه این کمپاین ضروری خواند.
به مخالفین دولت افغانستان هم صدا می کنم و تقاضا می کنم که وزارت صحت عامه یک وزارت سکتوری غیر سیاسی است. برای افغانا، کسایی که در این جغرافیا زندگی میکنن، بدون در نظر داشتی که مخالف حکومت است، موافق حکومت است، در کدام جغرافیا است، با کدام زبان صحبت میکنه، بدون در نظر داشتی از این باید خدمات برشان ارائه کنه.
وزیر صحت افغانستان گفت که در سال گذشته میلادی به دلیل ممانعت‌های مخالفان مسلح دولت در 22 ولسوالی از مربوطات کندهار، هلمند، زابل و اروزگان افغانستان حدود 900 هزار کودک افغان از واکسین پولیو بازمانده بود. اما به گفته وی پس از توافق طالبان برای کمپاین محل به محل 700 هزار کودک بازمانده از واکسین در 3 ماه نخست سال جاری میلادی واکسین شدند. دکتر فیروز گفت که امیدوارند 200 هزار کودک باقی مانده نیز در این دور واکسین پولیو شوند. این کمپاین واکسین پولیو در حال راه اندازی شده که از آغاز سال 2019 میلادی تا کنون 2 کودک در ولایت قندهار و 1 کودک در ولایت اروزگان برای همیشه فعال شدند. ریک پیپرکورن، نماینده سازمان صحی جهان گفت که وظیفه تمام اقشار جامعه افغانستان به شمول عالمان دین، معلمین و جامعه مدنی این است که در آگاهی دهی از کمپاین پولیو و تطبیق آن همکاری کنند.
با وجود پیشرفت ها هنوز هم افغانستان چالش های پیش رو دارد. سال گذشته 21 مورد فلج اطفال رخ داد که تمام این قضایا در جنوب و شرق بودند. امسال تا هفته کنونی 3 مورد فلج اطفال از اثر پولیو رخ داده است که تمام آن در جنوب کشور می باشد.
در سال گذشته میلادی 21 واقعه مثبت پولیو در افغانستان و 12 واقعه مثبت در پاکستان ثبت شده بود. طالبان نیز در مناطق تحت تسلطشان در برخی موارد با واکسین پولیو مخالفت کردند و در بعضی موارد دلیل مذهبی آوردند. اما شمس الرحمن فروتن، عالم دین گفت که اگر فردی از لحاظ دینی با واکسین پولیو مشکل دارد، به مناظره با آنان بیاید.
ما می توانیم با آنان قناعت دهیم. اگر نتوانستیم قناعتشان بدهیم، آنان مهربانی کنند ما را قناعت دهند، چون این یک گپ کوچک نیست. صحبت از صحت یک نسل است.
قرار است که در جریان این کمپاین برای 8.4 میلیون کودک 6 ماه تا 5 ساله کپسول های ویتامین داده شود که معافیت کودکان را تقویت و آنان را در مقابل امراض اسهالات، امراض تنفسی، شبکوری و سرخکان وقایه خواهد کرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده بر صلح افغانستان، در 6th دوره سفرهای خود به کشورهای منطقه امروز در کابل با مقامات حکومت افغانستان، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و رئیس دفتر رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد. انتظار دارد که آقای خلیلزاد در این دوره نشست خود با مقامات افغان جزئیات دور 5 گفتگوهای خود با طالبان با اونا در میان بگذارن. ریاست اجرایی افغانستان میگه که حکومت انتظار داره که با اعلام تیم جدید مذاکره کننده از جانب افغانستان، آقای خلیلزاد طالبان به آغاز گفتگوها با حکومت افغانستان ترغیب کنه. شرح بیشتر از آسیب مودودی.
زلمه خلیلزاد که 6th دور سفرهایش را برای تسهیل روند صلح افغانستان از بریتانیا و ناتو آغاز کرده بود، اکنون وارد کابل شده است تا برخی از مقامها و رهبران حکومت افغانستان را از جزئیات 16 روز گفتگو با طالبان آگاه سازد.
دکتر زلمه خلیلزاد با کابل آمده، امروز با رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان دیدار کردند و معلومات را شریک ساختند. امیدواری ما این است که بعد از اینکه حکومت افغانستان هیئت مذاکره کننده خود اعلان میکنه، طالبان حاضر شوند که با حکومت افغانستان بشینن و صحبت بکنن.
دیروز یک هیئت ازبکستانی هم در سفر به کابل گفت که این کشور آماده است که میزبان گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان باشد. اما کابل میگوید که چنین پیشنهادها باید با تلاش‌های آمریکا هماهنگ باشند.
زمانی اونا میتونن که منافع را تامین کنن که امرای طالبان هم رابطه خوب داشته باشن و همراه دولت افغانستان هم برای اینکه اینا مطمئن هستند که در افغانستان صلح همه و طالبا وارد حکومت افغانستان خواهد شدند و در اون حالت ازبکستان از قبل مناسبات می که با همی طرف های منازعه ایجاد خواهد کرد.
در چند ماه اخیر طالبان نشست های گوناگونی با امریکا و برخی از چهره های سیاسی جهادی در مسکو، دوحه و ابوظبی داشتند. برخی از رهبران پیشین این گروه میگویند که ازبکستان نیز میتواند که یک آدرس مناسب برای آغاز گفتگوها باشد.
طالبان با هر ملکی، البته هر ملکونه چی آقا طالبان تر انتقاد لنی نرازی پا هر ملکوی که در ارچه سر مذاکرات تا پارکشینی که ازبکستان وی که نور ملکونه وی.
همزمان با تجدید تلاش های سیاسی برای آغاز گفتگوهای صلح، شدت جنگ نیز در افغانستان بیشتر شده است. با این هم مردم امیدوارند که تلاش های سیاسی سرانجام به پایان جنگ بیانجامد تا نسل از افغان ها صلح را هم تجربه کنند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که صلح دائمی در کشور نیاز به سعی بودن اکثر مردم و خصوص قربانیان جنگ در پروسه دارند. مقامات کمیسیون گفتند که تا اکنون در گفتگوهای صلح در مورد ارزش‌های حقوق بشری، قربانیان جنگ، زنان و بسیاری موارد دیگر بحث نشده و حکومت افغانستان مکلف است در این زمینه فعال‌تر حرکت کند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به این باور است که گفتگوهای صلح بدون حضور قربانیان جنگ افغانستان در این روند به پیش نخواهد رفت. سما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز دوشنبه که در یک گردهمایی در ولایت بامیان صحبت میکرد گفت که طرفهای مذاکره کننده اگر قربانیان جنگ را در مذاکرات صلح سهم نسازند بحث صلح به پیش نمیرود. خانم سمر با تاکید بر افزایش سهم زنان در روند گفتگوهای صلح افغانستان که ارزش‌های حقوق بشری، حقوق زنان، آزادی‌ها و برابری مردم هنوز در بحث گفتگوهای صلح درج نشده است. به گفته رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، هنوز هم مردم افغانستان به دلیل نبود امنیت کامل در مورد مذاکرات صلح خود سانسوری می‌کنند و مطرح ساختن نظریات مختلف نیاز به آتش بس و فراهم شدن زمینه مناسب دارد.
طرفدار ادامه خشونت و کشتن و بسته کردن و دار زدن مردم نیستیم، ولی راهی که ما بتونیم قربانی ها را متقاعد بسازیم. من گفتم طالبان 0.0001% مردم افغانستان است، جنجال خلق کرده. ممکن است که این قربانی هم 0.0001% باشه، ولی ما چون آسیب پذیر هستیم کشورهای همسایه اونا ما رو پیدا میکنه، گروه دیگه جور میکنه، نامشه دیگه چیز میکنه. هیچ بعید نیست، بخاطر که ما بسیار آسیب پذیر هستیم و امیدوار هستم که حکومت افغانستان در این راستا گام های جدی تر برداره.
خانم سمر تاکید کرد که برای خاتمه دادن منازعه در افغانستان باید اکثریت مردم در پروسه صلح حضور یابند و حکومت باید در این راستا گام های جدی تر برداشته تا حداقل آتش بس برقرار شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حال از سهم نداشتن قربانیان جنگ، سهم کمرنگ زنان در گفتگوهای صلح و بحث ارزش‌های حقوق بشری و آزادی اظهار نگرانی می‌کند که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان در ششمین دور سفرهای شب گذشته و امروز با شماری از رهبران افغان دیدار داشته است. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در نشست شورای وزیران گفت که با زلمه خلیلزاد دیدار می کند.
تمام در ملاقات با اونا به صورت کل درباره پروسه صلح صحبت می کنیم و چه کارهای ما کرده می تانیم بحیث دولت افغانستان و بحیث مردم کشور، تا ای که اگر فرصتی باشه برای آمدن صلح در کشور، اما خواست عمومی همه مردم افغانستان یا اکثریت مطلق مردم افغانستان به شکل خوب تمثیل شود در این روند.
فعالان مدنی بامیان از حکومت می‌خواهند تا برای سهم شدن مردم در گفتگوهای صلح، جرگه مشورتی هرچه زودتر در کابل دایر گردد. صادق علیار، یکی از فعالان مدنی بامیان گفت:
این مشکلاتی که مردم افغانستان تحمل کرده، اینا قیمت صلح بوده. این محرومیتی که زنان افغانستان در طول دوران حاکمیت طالبان و پس از او تحمل کردن، اینا همه قیمت صلح بوده. ما پرداختیم. بنابراین طرف مقابل که مخالف دولت، مخالفین دولت هست، اونو باید قیمت صلح بپردازه. بنابراین پیشنهاد مشخص ما است که به یک نحوه پای ملت افغانستان باید کشانده شود و مخصوصا از ناحیه لوی جرگه ای که قرار است دایر شود.
با باور باشندگان بامیان، نبود نمایندگان نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و بازماندگان قربانیان جنگ در گفتگوهای صلح نسبت به نتیجه این گفتگوها آنان را نگران ساخته است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان به این نظر است که نگرانی مردم از روند گفتگوهای صلح به خاطر نبود معلومات آنان از این پروسه است و حکومت باید از جریان تمام گفتگوها مردم را آگاه سازد. قرار است فردا سه‌شنبه نیز دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان با تدویر جلسه چگونگی افزایش نقش زنان در گفتگوهای صلح، حفظ ارزش‌های حقوق بشری و آزادی‌ها را به بحث بگیرد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ولی هم توجه کنین به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. نتایج انتخابات محلی ترکیه نشان داده که حزب مرتبط به رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در انقره پایتخت کشور شکست خورده. هیئت انتخاباتی ترکیه گفته که حزب مخالف آقای اردوغان در شهر استانبول هم سبقت داره. شهر بیشتر در مورد انتخابات محلی ترکیه را از سید عزیز الرحمن میشنویم.
16 بزرگ شهر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه موفقیت حزب خود را در انتخابات محلی کشورش اعلام کرده است. اما موفقیت حزب مخالف در شهرهای کلیدی آن کشور یک ضربه محکم به حزب بر سر اقتدار رئیس جمهور اردوغان تلقی می شود. بر اساس نتایج واضح شده، حزب خلق جمهوری خواهی ترکیه یا جناح مخالف توانسته است که در انقره پایتخت ترکیه برنده شود و برد انتخاباتی آن کشور گفته است که این حزب در استانبول نیز سبقت دارد.
بازنده امروز در انقره محمد اوزاسکی است. بله، اوزاسکی با سیاست پلیدش شکست خورد. برنده دموکراسی ما و احزاب دیگر هستند. فکر نمی کردیم که انقره را در انتخابات از دست بدهیم. حزب ما بازنده نیست، اما انقره است. ما برای انقره متاسفیم، ولی امیدواریم که مردم این شهر عواقب عمل کرده خود را ببینند.
حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان از مدت 25 سال در شهر انقره بر سر اقتدار بود. موفقیت حزب خلق جمهوری خواه بیانگر تغییر در توازن قدرت می باشد. کشور ترکیه که 81 میلیون جمعیت دارد، با رکود اقتصادی، قیام بلند مواد غذایی و میزان بلند بیکاری روبروست و این انتخابات آزمایش سطح حمایت مردم از اردوغان دانسته می شود. رئیس جمهور اردوغان گفته است که از نتایج انتخابات دیروز عبرت خواهد گرفت.
بدون شک با اصلاحات ساختاری ما یک اقتصاد پایدارتر را احیا خواهیم کرد. با ادامه بسیج ساختن روند شغل زدایی ما پلانهای آنان را خونسا خواهیم کرد که به شغل و نان مردم ما چشم دوختند.
در این انتخابات حزب ائتلاف ملت نیز توانسته تا در ازمیر که سومین ولایت بزرگ ترکیه می باشد موفق شود. این حزب در تعداد از ولایات دیگر نیز برنده شده است. در انتخابات محلی ترکیه بیش از 57 میلیون شهروند این کشور برای انتخاب شاروالها و مقامات محلی دیگر واجد شرایط رایدهی بودند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، تا چند از دیگه پخش زنده خبر برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا به پایان میرسه و سر ساعت 10 شب شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را که روی همی امواج یعنی 100.5 FM و موج متوسط 12.96 پیشکش میشه بشنوین. برنامه های صبحگاهی که باز هم به صورت زنده پخش میشه از ساعت 5:07 روی همین نشرات ادامه داره. شنونده رادیو آزادی باشین، رادیو آشنا. و حالا توجه کنین به آخرین گزارش. با شکست گروه داعش در سوریه، جنگجویان سابق افغان که با حمایت حکومت ایران برای پشتیبانی از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه برای جنگ با داعش به سوریه اعزام شده بودند، در حال بازگشت به افغانستان هستند. یک افراد از تجارب جنگ و دلیل رفتن به او صحبت می کنند. در رابطه یلدا بکتاش گزارش را تهیه کرده که با هم به او گوش می دیم.
جنگجویان افغان که از جنگ سوریه به کشورشان برگشتند از چندین جهت با تهدید مواجهند. نیروهای امنیتی افغان این جنگجویان را خائن تلقی کرده و در صدد دستگیری آنان هستند. از جانب دیگر این جنگجویان که بسیاری از آنان به دلیل فقر اقتصادی مجبور به ترک کشورشان شده بودند، در بازگشت نه تنها با تهدید داعش و گروه‌های وابسته به آن در افغانستان روبرو هستند، بلکه چشم‌انداز نیز برای زندگی بهتر در کشورشان ندارند.
اکثر این افراد برای خود در افغانستان آینده نمی بینند. بسیاری از آنان برای پیدا کردن یک کار مناسب دچار مشکل هستند و در ایران آنان با مشوق‌های تأمین شده توسط حکومت ایران برای رفتن به جنگ سوریه مواجه هستند.
اما برای بسیاری از آنان واقعیت تلخ جنگ در سوریه امیدهایی که به خاطرش به این جنگ رفته بودند را تحت شعاع قرار داد.
ما احساس نیه بود که مثلا سعی که میگم جوان ها چه آرزوهایی داره، چه مثلا چیزهایی داره. می مثلا میگم ما برم در پدر و مادر خدمت کنم، خود خود زن بگیرم، بهترین زندگی رو داشته باشم. اما مثلا اونجا سعی کردیم کشته بشه. خب یک بچه جوان امروز اول کشته شد که مثلا تا که رفتیم یک تیر می بخ گوش خود مثلا کشته شد. الان ما خیلی نفرای داریم که اینجا مثلا بعضی پای نداره، بعضی دیس نداره، بعضی مثلا یک چشمش نیست.
با وجود اینکه حکومت افغانستان از استفاده این افراد توسط ایران در داخل افغانستان ابراز نگرانی کرده، محمد محقق، یک تن از رهبران سرشناس جهادی افغانستان، میگوید که باید سپاسگزار کسانی بود که با داعش می جنگند.
داعش بسیار سر ما ظلم کردن. اینجا حدود 25 مورد ما مسجدهای ما را زدن، بیش از 2000 نفر شهید و زخمی کردن، بی گناه در درون مسجد و عبادتگاه و تجمعات مدنی و آموزشگاه ها. و او خاطر هر کسی که داعش بزنه در هر جای دنیا، من میگم دست درد نکنم.
با وجود اینکه گروه دولت اسلامی در سوریه شکست خورده است، در افغانستان خطر حملات آنان به قدرت خود باقی است. در این میان باید دید که جنگجویان لشکر فاطمیون چگونه با جامعه افغانستان ادغام خواهند شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. چند از بعد، یعنی پس از ساعت 10 شب به وقت افغانستان، شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را که روی همی هم باش پخش میشه بشنوین. شب خوشی بر هم شما آرزو میکنیم. We'll be right back.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا.